اول به نام خدا که بنده او هستم، من به علی و زهرا صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام ای ذکر خاص حق ثنایت، درود ای گفته احمد من فدایت. تو فرقانی، تو یاسینی، تو طه، تو زهرایی، تو زهرایی، تو زهرا. تو حبل محکم حبل المتینی، امید رحمت للعالمینی. تو بسم الله سماواتت کتابند، تو خورشیدی و عالم آفتابند. جنان یک سبزه از دامان باغت، جهان یک شعله از نور چراغت. ملک موج لطیفی از نگاهت، فلک گردی حقیر از خاک راهت. حیات عشق از خون حسینت، بلندی خاک بوس زینبینت. نیایش سائل بیت گلینت، دعا را سجده بر خاک جبینت. مزار مخفیت مخفیست در دل، سبک مغزان تو را جویند در گل. کرامت خشتی از قصر بلندت، سخاوت تا قیامت مستمندت. امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت. محمد عاشق راز و نیازت، خدا فخریه دارد بر نمازت. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بیننده های عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام در خدمتتون هستیم و عرض ارادت خودمون رو تقدیم میکردیم به ساحت مقدس نورانی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. 3012-03 در اختیارتون هست و همچنین از طریق فضای مجازی هم میتونید برای ما پیام ارسال بفرمایید. فعلا تلفن نداریم تا انشاءالله امکانات فراهم بشه بتونید تماس تلفنی هم داشته باشید. همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت استاد وحیدپور هستیم. حضرت سلام و عرض ادب.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در این ایامی که به نام صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام شهادت اون بزرگوار است، همه ما مشمول عنایات و الطاف این بانوی بزرگوار باشیم، چرا که هر چه که خدا بخواد به بندگان خوبش عنایت کند حتما به واسطه این وجود نازنین خواهد بود.
خیلی ممنونم، لطف کردید. مثل همیشه انشاءالله پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی به پرسش‌های بیننده خوبمون خواهیم داشت. اگر صلاح میدونید جناب استاد، قبل از اینکه بریم سراغ پیام‌ها و پیامک‌ها، با توجه به اینکه فکر بکنم یه ماه گرفتگی رو امروز داشتیم، توضیحاتی بفرمایید که حالا بر چه کسانی نماز آیات واجب هست؟ بلی. آیا در همه اون مناطقی که در واقع این اتفاق افتاده یا نه هر جایی که حالا حتی اگر ندیدن رویت هم نکردن باید نماز رو بخونن؟
چند تا نکته رو من عرض بکنم. یک اینکه بین ماه گرفتگی کلی و جزئی تفاوت‌های شرعی وجود داره. ولی ظاهراً ماه گرفتگی امروز جزئی بود.
بله فکر می‌کنم جزئی بود.
جزئی بوده. بنابراین در ساعاتی هم بوده که بعضی‌ها فکر می‌کنم باز اطلاعی پیدا نکردن. چون امروز بعضیا که به من تماس می‌گرفتن گفتن که ما اصلاً خبردار نشدیم. بعضی ها دیشب اخبار رو گوش کردن متوجه شدن که ماه خواهد گرفت. اینا باز فرق میکنه، اینا متوجه شدن. یعنی سه دسته هستن افراد. یک دسته کسانی که همون وقت متوجه شدن و خوندن، خیلی خوب خوندن، تمام شد رفت. دسته دوم کسانی هم که از قبل هم خبر نداشتن، تو همون موقع هم که ماه گرفت خبردار نشدن. حالا بعضی خانم های خانه دارن خوابیدن، مثلا حالا تا بیدار میشه چون صبح بود، صبح زود بوده، متوجه نشدن، بیدار شدن بعدن. فرض کنید که بعد بهشون گفتن که امروز ماه گرفته بودا، میان عجب خبر نداشتیم. اینا دسته دومن. اینا هم نماز آیات رو لازم نیست بخونن. چرا؟ به دلیل اینکه ماه گرفتگی جزئی بوده. اگر کسی تا وقتی که ماه باز شده، حالا من دقیقا نمیدونم چه ساعتی باز شد،
فکر میکنم حلوش 8:30 صبح بود فکر میکنم
باز شده، حالا کسی بعدش متوجه شد، اگر در تمام مدتی که ماه گرفت و سپس باز شد نمیدونست بعد متوجه شد، قضا نداره، چون جزئی بوده. ببینید یک فرق جزئی کلینه. ولی اگر ماه گرفتگی کلی بود، یعنی تمام ماه میگرفت، هر کس میفهمید نمیفهمید فرق نمیکرد، خونده بود نخونده بود، بعد اون وقت حالا اون که خونده هیچی، بعدش باید قضا بکنه. پس این دسته دوم. دسته سوم کسانی هستن که قبلا می دونستن ولی موقع صبح متوجه نشدن، یادشون رفت. مثلا دیشب اخبار گفت متوجه بود صبح. اینا کسانی هستن که بعد از باز شدن هم اگر یادشون بیاد، اینا فراموش کردن در واقع. اینا دسته‌ای هستن که نمیشه بگیم که نمی دونستن، نه می دونست، فراموش کردن، گناهی هم مرتکب نشدن بعد از اینکه یادشون اومد. ولی اینکه ظهر، امروز ظهر، مثلا امروز ظهر تو اخبار ساعت 2 فرض کن رسانه گفته که بله امروز ساعت فرض کنید 7:15 ماه گرفت، اینا میگه اه ما قبلا میدونستیم، یادمون رفت. اینا باید قضا کنن. پس سه دسته شدن. یک دسته که ادایی خوندن همون وقت، یک دسته که اصلا قبلش بعدش هیچ متوجه نشدن تا بعد از اینکه ماه باز شد متوجه شدن، اینا قضا نداره. دسته سوم اونایی که میدونستن و یادشون رفته بود، اونام قضا داره. این سه دسته. این یه نکته. نکته دیگر این است که لابلای عرایضم عرض کردم، چون ماه گرفتگی جزئی بوده، اونایی که خبردار نشدن اصلا بعدم فهمیدن قضا نداره. چون بعضی ها سوال میکردن که الان ما باید چیکار بکنیم؟ ماه گرفتگی جزئی بوده. نکته سوم این که از سالی مطرح کردید که اینم زیاد باز همین امروز با ما تماس می گرفتن سوال می کردن، این بودش که آیا ماه گرفتگی که انجام میشه فقط افرادی که تو خود اون منطقه هستن که ماه گرفته برشون نماز آیات واجبه، یا همه افراد جاهای دیگه حتی اگر اونجا مثلا ماه نگرفته؟ نه اینجور نیست. ماه گرفتگی در صورتی نماز آیات رو واجب میکنه چه فقط تو اون منطقه خودش، و الا مثال میزنم بنده جناب عالی در قم هستیم، در قم ماه نگرفته، خب نیازی نیست که مردم قم بخونن که،
بس حتما تو همون منطقه هم، یعنی منطقه. مثلا فرض کنید شرق کشور این قابل رویت بوده و ماه گرفته، دیگه غرب کشور نیازی
ابدا
نیست.
نه خیر نیازی نیستش ابدا. هر کسی در اون جایی که بوده اگر شاهد ماه گرفتگی بود و فهمید و اطلاع پیدا کرد، اون بعد نماز آیات بخونه. دیگران حالا این که در کجاهای ایران گرفته، اینو بنده خیلی اطلاعی ندارم. آقای حبیبی هم که سوال کردم قبل از برنامه، ایشون هم اطلاعی اونچنانی نداشتن، ولی فکر میکنم که در کل ایران نبوده.
نه نبوده کل ایران.
کل ایران نبوده. بنابراین همون جاهایی که اشخاص مطمئنن، این شکم اگر باشه تکلیفی نداره. اگر مطمئنه که در اونجا گرفته، میگن که در این شهر مثلا به قول شما مثلا در شرق ایران مثلا گرفته. دیگه در غرب ایران که نیازی به خوندن نداره.
خیلی ممنونم. با اجازه حضرت عالی پیام ها و پیمکار آغاز بکنیم. عزیزان بینندهی که سوال های شرعی خودتون رو مطرح کردن، شما هم در زمان در واقع پخش برای به صورت زنده میتونید سوال های خودتون رو مطرح بفرمایید، هم در زمان بازپخشش. این برنامه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از شبکه جهانی ولایت ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. آقای قربانی از افغانستان گفتن آیا آیات قرآنی را که ما بر روی دفترچه هامون می نویسیم، حالا پنسل منظورش هم مداده و یا خودکار، اگر بر روی آنها خط بکشیم یا آنها را پاک بکنیم که یه اثری از اونها بمونه. بعد گفتن همچنین اسمایی مثل عبدالله که بعضی جا نوشته میشه دست دادن با آنها بدون وضوء اشکال داره یا خیر؟
اگر جوری باشه که دیگه اثری از اون باقی نمونه، خیر، دیگه دست زدن بی وضوء هم مانعی نداره.
بله.
حالا یا روش فرض کنید که خط بکشن با خودکار که دیگه چیزی دیده نمیشه، هیچی نیست، یا اگر با مداد بوده مثلا به قول خودشون، بله با مداد پاک میکنه، پاک بکنه هیچ اثری نداره دیگه. ولی اگر آیه هست، نه خط کشید نه پاک کردید، آیه هست، نگاه که بکنید آیه رو میخونید، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، آیه هست، اینو اگر دست بزنید بی وضو باشه حرام.
حالا چون این بحث الان پیش اومد، آیات قرآن رو یا لفظ الله رو ما معمولا میکنم توی یه جایی میذاریم که اسماء جلال جدا میذاریم، اگر به تعبیر شما خط بکشیم روش که اصلا مشخص نباشه، باید باز جدا بشه تو اسماء جلالی ها، نمیشه تو کاغذهای معمولی انداخت؟
این یه موضوع دیگه است. موضوع ایشون این است که دست،
بله، برای دست کشیدن لمس کردن، دست
بی وضو دیگه وقتی شما روش پر کردی خط کشیدی
در واقع حائل ایجاد شده،
اون اب نداره. ولی این که حالا ما روش رو خط کشیدیم، خب اینو الان میتونیم چیز زباله بندازیم؟ فکر میکنم این حکم شرعی نیست که میگم، فکر میکنم این عرفیه. عرف چی میگه؟ ببینید این آیه همین زیره
هنوز هست، بله،
شما روش خط کشیدید، به همین جهت اگر کاغذ رو پشت رو کنیم گاهی از پشتش قشنگ
پیداست
آیه،
یعنی اصل آیه هنوز
هست. اصل آیه هست. فقط یه حائل، این برای دست کشیدن دیگه مانعی نداره، دست بی وضو.
درست.
ولی آیه از بین نرفته، اینجوری نیست که شما تو
مراد بکنی
دستگاه کاغذ خورد کن یه وقت ازم میریزه، ریز ریزش مثل چرخ گوشت
داره.
ریز ریز اونجا هیچ چی دیگه، ولی نه شما که خوردش نکردی که، اونجا باید احتیاطا مراد بکنی.
بله. بیننده بزرگواری از اروپا گفتن من با شوهرم مدت 3 سال و 3 ماه بنابر اختلافات قهر کرده بودیم، از هم جدا زندگی میکردیم اصخایی میکنم و هیچ نوع خطبه طلاق و جدایی بین ما خونده نشده بود، در ضمن هیچ پول و نفقی هم برام نداده بودن، فقط 2 بار تلفنی صحبت کردیم. حالا اگر ما انشالله آشتی بکنیم با هم محرم هستیم یا نه؟
بله، این که باعث خوشحالیه. حالا این مسئله های حبیبی دو طرفه است، من هر دو طرفش رو میگم. اولا اسم این رو امروزی ها متاسفانه میگذارن طلاق عاطفی، طلاق شرعی که نیست که، جدا شدن، جدا زندگی کردن طلاق نیست. وقتی طلاق نبود، اگر آشتی کردن مثل ایشون که انشالله آشتی بکنن، این دیگه نیازی به عقد ندارد، چون طلاقی صورت نگرفته، این دوتا محرمن، برن سر زندگیشون انشالله با هم زندگی بکنن، اختلافاتشون برطرف بشه. این یک سوی مسئله. اون طرفش که مایه تاسف اینه که حالا اگر این اختلافی که داشتن و به اصطلاح خودشون جدا بودن طلاق عاطفی، حالا این خانم میخواد بره شوهر کنه، اونجاش بده، خیال میکنه که چون جدا بودند دیگه نامحرم شدند، دیگه این خانم دیگه شوهر نداره و میره شوهر میکنه. جای تاسفش اینه، باید جواب بدیم که این جدایی طلاق حساب نمیشود، یعنی 5 سالم 10 سالم جدا باشن باید طلاق شرعی با شرایطش خونده بشه، بعد این خانم بره در عدهش تمام بشه، بتواند ازدواج جدید مجددی بکنه. این مال اون طرفش. ولی این خانومی که الان میخواد دوباره میان سر زندگی، این هم همینطوره، چون طلاقی که صورت نگرفته که، محرمن، زن و شوهر انشالله برن سر زندگیشون.
خیلی ممنونم. 0933-3095 گفتن من در بیشتر روزها آب دهانم با خونی که از لثه ها میاد مخلوط میشه و گاهی نمیدونم آب دهانی که فرو میبرم همراه با خون هست یا خیر. روزه با این حال چه حکمی داره؟
اگر نمیدونند که خب هیچ تکلیفی نداره، نمیدونه اصلا خونی از لثه بیرون اومده قاطی آب دهان شده یا نشده، اینجا هیچ تکلیفی نداره، اشکال نداره. ولی اگر نه، مزه خون رو داره حس میکنه، خون از لثه بیرون اومده مزه رو حس میکنه، ولی مقدارش کمه، به اصطلاح خودمون میگیم مستهلک شده، یعنی چی؟ یعنی درصد خون انقدر کمه که وقتی قاطی آب دهان میشه اصلا خونی به حساب نمیاد، خیلی خیلی کم، خیلی کم. اینم اگر باشه باز اشکالی نداره. اما اگر خون زیاده، خون زیاده به اندازه ایست که خونه غلبه داره بر آب دهان و مستهلک نمیشه، خب خوردن این هم حرامه هم برای روزش اشکال ایجاد میکنه، باید در چنین حالتی خون رو از دهان خارج بکنه.
بله. همچنان با شما هستیم با زمزم احکام 3012-03 و راه های ارتباطی دیگر در خدمت شما و در اختیار شما هست که پرسش های خودت رو مطرح بفرمایید و حضرت استاد ولی‌پور به اونها پاسخ بدن. گفتن آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمیدونه روزه برای جنین او ضرر داره یا خیر واجب هست؟
نمیداند و نمیترسد، نگرانی نداره، ترس نداره. یعنی بعضی وقت هاست که میگه من مطمئنم که ضرر داره، این که هیچ. بعضی وقت هاست میگه نه نمیدونم و شک دارم، شاید ضرر داشته باشه شاید نه، ولی در کنار شکش ترس هم داره، یعنی یک نگرانی عقلایی داره. یعنی هر عاقلی که باشه این نگرانی رو داره. مثلا این خانم فرض بفرمایید که دیگه تو ماه نهمشه، دیگه نزدیک زایمانه، این بچه الان رشد خودشو کرده، نیاز به تغذیه داره، این مادر روزه که بگیره احتمال قوی داره که ضرر داشته باشه این، خب اینم نباید بگیره. ولی یه وقت هست که نه، میگه من نمیدونم ضرر داره یا نداره، خوف اونچنانی هم نداره. خوف مثلا که ماهای اول بارداریه، ماهای اول بارداری میگن چندان ضرری نداره. اگر خوف نداره، یعنی نگرانی نداره و شک داره، اونجا روزه رو بگیره.
بله. خانم حسینی از تهران گفتن نظر جناب عالی درباره وضو گرفتن قبل از داخل شدن وقت نماز چیست؟
برای چی وضو بگیره؟ قبل از داخل شدن وقت نماز. اگر میخواد برای نماز وضو بگیره، خیلی قبل از نماز که نمیشه که. مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میخواد وضو بگیره برای نماز مغرب عشا، یعنی ازش بپرسی چه وضو میگیری، میگه وضو میگیرم برای نماز مغرب عشا، این که درست نیستش که. 10 صبح میخواد وضو بگیره برای نماز ظهر عصر، موقع نماز شب میخواد وضو بگیره برای نماز صبح، اینا نمیشه. اما نه، قبل از وقت نمازه، ولی وضو که میگیره وضو مستحبی میگیره. فکر کنم تو برنامه قبلی هم
بله فرمودید،
روز شنبه بود توضیح دادیم، وضو مستحبیه، وضو مستحبی. و فرض کنید میخواد بره سر کار، صبح از خونه میخواد خارج بشه، وضو میگیره میره بیرون، ظهرم که باشه با همین وضو میتونه نماز بخونه، شبم میتونه با این وضو نماز بخونه، به شرط اینکه وضوش باطل نشده باشه. پس باید ببینیم چه وضو به چه نیتی گرفته. اگر وضو رو میگیره به نیت نماز، خیلی قبل از وقت نماز نمیتونه، ولی وضو مستحبی باشه اشکال نداره. این دوتا. یه گزینه سوم میگیم، گزینه سوم این است که شما یه وقتی هست که وضو رو برای نماز میگیری، ولی نزدیک های وقت نمازه، مثلا 10 دقیقه. دیدید مساجد که ای باز میکنن معمولا؟ بله. مسجد باز میکنه، بلنگورم روشن میکنه، قرآن میخونه،
دیگه دمدمای اذانه دیگه.
بله همینطوره، دمدمای اذان. خب افراد میگن مسجد وضو میگیرن، اینا معمولا که وضو میگیرن برای نماز ظهر عصرشون میخوان وضو بگیرن، برای نماز مغربشون میخوان وضو بگیرن.
بله دیگه.
وضو مستحبی که نمیگیره که، وضو میگیره برای اینکه بره نماز بخونه. وضو برای چی میگیری؟ میگه خب مگه نمیبینم اومدم مسجد من نماز میخوام. این اب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آمادگی برای نماز است. این آمادگی برای نماز اگر باشه وضو میگیره، به اندازه که عرفاً دیگه میگن که دارن آماده نماز میشن، بعد دقیقه یه ربع اینا، اینم اب نداره، اشکال نداره.
بهتر اینه که هر وقت وضو میخوایم بگیریم به نیت استحباب بگیریم،
مستحب میگیره، اشکال نداره.
بیننده عزیز گفتن آیا اگر مهمان یکی از اساسیه های میزبانش رو نجس بکنه، مطلع کردن میزبان واجبه؟
مواردش فرق میکنه، اینم قبلا عرض کردیم، موارد فرق میکنه، چی هست، چیزی که نجس کرده چیه. یه وقت میبینید که فرض مثال میزنم، چیزی نجس شده است که اگر رطوبت سرایت کند به لباس و بدن مثلا صاحب خونه یا افراد منزل، برای نمازشون اشکال ایجاد میکنه، چون در نماز باید لباس آدم پاک باشه، بدن آدم پاک باشه، به این صورت میشه. مثلا فرض بفرمایید مبل رو نجس کرده، بچه نم زده، قشنگ سرایت هم کرده، مبلم خیس شده، خب این رو به صابخونه نمیگه، خب صابخونه یا حال خودش یا همسرش یا بچه هاشون میان روی این مبل میشینن. یه وقت میبینی که فرض کنید با لباس خیس اومده نشسته یا دست تر زده، بعدم میخواد بره نماز بخونه، برای نمازش مشکل ایجاد میکنه دیگه.
بله.
اگر این گونه موارد باشه، اینا رو به اطلاع برسونه. ولی یه مواردی که هیچ نیازی به اطلاع رسوندن نیست، اون موارد کدومه؟ اونایی است که هیچ ارتباطی با بحث نماز پیدا نمیکنه. مثلا یه جایی است که اصلا اونجا معمولا ارتباطی با این نداره. اونا اگر نجس بشه نه هیچ نیازی به گفتن نداره.
بله.
مثلا دیوار رو بچه دستش نجس بود، مثلا دستش نجس بود به دیوار زد، دیوار نجس هم شده باشه گفتن نداره.
بله خیلی ممنونم. علی آقا از اهواز به 3012-03 پیامک زدم. جناب استاد گفتن آیا معیار حرمت موسیقی فقط لهوی بودن اون هست یا اینکه میزان تحریک و تهییج اون هم تأثیر داره؟
تحریک و تهییج اصلا دخالتی نداره، مخصوصا اینکه ملاک را شخص بگیرید. یعنی بنده و جناب آقای حبیبی ممکن اصلا بگیم که یه موسیقی تندی هم اینجا پخش بشه هیچ اثری در ما
نمیگذاره.
خب میدونم گوش میدیم، نه این ملاک نیست، اصلا این ملاک نیست، ملاک شأنیته. یعنی چی؟ یعنی این موسیقی شأن این رو داره، شأن این رو داره. یعنی چی؟ یعنی ممکن است همین الان بالفعل باعث تحریک و تهییج افراد حاضر در اون مجلس هم نشود،
ولی مناسبه،
ولی مناسبه چنین چیزیست. همینه دیگه. ببینید اینا یه مقدار باید باز بشه، یه مقداری ما باید رومون بشه که مسائل رو بگیم، یعنی توضیح بدیم که تو مجالس لهو و لعب خب چی کار میکردن مگه. شاید مثلا بخوایم الان مصداقش رو بگیم، فرض کن پارتی های شبانه، مثلا ایناست دیگه، یه موسیقی تو اونجا میذارن، بعد زن و مردم مخلوط هستن، خب این مجلس لهویه دیگه، این موسیقی که در اینجا میذارن طبیعیست که موجب تحریک و تهییج خواهد بود چنین چیزی. اینه. حالا همین موسیقی رو ممکنه برای بنده بگذارن، هیچ تأثیری هم نداشته باشه، ولی موسیقی حرامه
چون مناسب اون مجلس،
چون مناسبه. لذا میگیم موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب.
بله. گفتن معیار حد ترخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای شهره، آیا یکی از این دو کافیه یا اینکه باید هر دو با هم وجود داشته باشه؟
یکی از این دو اگر باشه کافیه. یعنی ممکن است ما مسافتی رو از شهر دور بشیم خب که صدای اذان شنیده نشه. البته اینم توضیح بدم، صدای اذان شنیده نشه نه الان که یه مسجد ممکنه 5 تا بلندگو گذاشته باشه، قدیم بوده. این روایت مال کیه؟ مال زمان ائمه.
یعنی صدای اذان بدون تجهیزات منظور،
بله بدون تجهیزات. صدای اذان معناش این بوده که مؤذن میرفته بالای مأذنه، بالای گلدسته اذان میگفته. صدای این شخص بدون تجهیزات، صدای معمولی، یکی صداش فریاد میزنه مثلا، یکی هم صداش درست از گلو بیرون، نه صدای معمولی بدون موانع، این صدا تا کجا میره؟ این تا جایی که این صدا شنیده میشه شخص باید نماز را تمام بخواند. وقتی که دیگه این صدا شنیده نمیشه، از اونجا به بعد شخصی که میخواد سفر بره اون باید شکسته بخواند. اذا خفی الاذان فقصر، یعنی وقتی که صدای اذان دیگه مخفی شد فقصر، یعنی نماز تو شکسته بخوان. این یکی. یا این که اذا خفی الجدران فقصر، یعنی چی؟ جدران یعنی دیوارها، دروازه های شهر. اون زمان ها دروازه داشت دیگه، شهر دروازه داشت. وقتی شما میای بیرون دیگه مردم شهر شما رو نمیبینن، دور شدی. مردم شهر جای صاف، نه پستی بلندی ها، جای صاف بیستن شما رو نمیبینن، پس دیگه شما از حد ترخص گذشتی، دیگه نماز تو شکسته بخون. الان تقریبا برآوردی که کردن حدودا 1.5 کیلومتر وقتی
حد ترخص
حدش بره بیرون دیگه حد ترخص خارج شد.
بله. خانم زهرا سادات از مشهد مقدس گفتن از نظر شرعی به چه کسی سید میگن؟
سید کسی است که نسبش به هاشم برسد. هاشم جد پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم، نسبش به او برسد. حالا ممکن از مادر، ممکن از پدر، فرقی هم نمی کنه. شما مادرتون سید نیست؟
نه خیر،
مادرم نیست. ولی اگر کسی این افتخار رو داشته باشه که حداقل اگر پدرش هم سید نباشه مادرش سید باشه، خب اگر مادرش هم سید باشه میشه نوه دختری هاشم. این اشتباهی که کسی بگه که سادات فقط باید به پیغمبر برسن، این اشتباهه. نه خیر، یعنی این دایره سیادت یه مقداری وسیعه. حالا میخواد به پیغمبر برسه، میخواد به امیرالمومنین برسه، میخواد به عباس برسه. عباس عموی پیغمبر دیگه، بنی لباس هم سید بودن. حال کار نداریم ظالم بودند قاتل بودند عرض می شود که خب خیلی جنایت کردن، کار نداریم به این، ولی سید بودند، یعنی به عباس می رسیدن، عباس عموی پیغمبر، و عباس به کی می رسید؟ به هاشم. هر کس که نسبش به هاشم برسد، چه از مادر چه از پدر، سید حساب میشه. فقط فرقش اینه که اگر از مادر سید باشه احکام شرعی سیادت رو نداره، یعنی دیگه نمیشه مثلا سهم سادات که میدیم به سید فقیر به اون نمیشه داد.
بله، خیلی ممنونم. درود بر همه سادات و درود بر همه بیننده های خوب و عزیز و دوست داشتنی که همراه هستن با برنامه زمزم احکام. یه بخشی رو ببینیم، حدیثی فاطمی، و انشاءالله فضای برنامه متیمنه و متبرک بشه. برمیگردیم، باز هم با شما خواهیم بود.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که او را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته.
اللهم صل و سلم وزد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. انشاءالله که همه ما در مسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. انشاءالله که سبک زندگی همه ما سبک زندگی فاطمی باشه و اون چه که اهل بیت دوست دارن توی زندگیمون پیاده بکنیم. در خدمتون هستیم به اتفاق حضرت استاد وحیدپور و همکاران بسیار عزیزم در برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. راه‌های ارتباطی خب در مقابل دیدگانتون هست، میتونید پرسش‌های خودتون مطرح بفرمایید و عذرخواهی میکنم کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. آقای سید صفی‌الله معصومی از افغانستان یه پیام خیلی بلند بالا داشتن که ازش بیشترش لطف داشتن به بنده حضرت عالی و دوستان خوبمون در اتاق فرمان، و سوالی هم پرسیدن. گفتن بعضی اوقات بینی شخص روزداری خون میاد و بدون اختیار خون به تعبیر ایشون داخل معده‌اش میشه، آیا این باعث میشه که روزه باطل بشه یا خیر؟
یعنی به حلق میرسه. مهم اینه به حلق میرسه. اگر بدون اختیاره، بدون اختیار معناش اینه که نمیتونه جلوشو بگیره. مثلا بعضیا اینجوری هم دیگه، تو خواب وقتی که انسان خون دماغ باشه تو خواب که دیگه خودش توجه نداره، که تو خواب همونطور که خوابیده از بینی خودش وارد حلق میشه. این اگر باشه نه، این اشکالی برای روزه ایجاد نمیکنه. ولی اگر نه خیر، بی اختیار نیست، جوریست که میتونه جلوشو بگیره ولی نمیگیره، یعنی میتوان. اگر به فضای دهان برسه حتما باید تخلیهش بکنه، حتما. روزدار اگر خون از بینیش اومده وارد فضای دهانش شده باید تخلیه بکنه. ولی اگر نه، یک سره خون داره میره پایین بدون اینکه تو فضای دهان بیاد، یک سره داره میره پایین و کارش هم نمیتونه بکنه، نمیتونه جلوشو بگیره و تحت اختیار خودش نیست، خیر، این برای روزش ایجاد اشکال نمیکنه.
بله. 0910-8243 گفتن با عرض سلام خدمت آقای وحیدپور و تمام زحمتکشان شبکه. بعد گفتن لطفاً بگید آیا کمک کردن به شیرخوارگاه اجرش بیشتره یا روزه گرفتن برای ائمه علیهم السلام؟
ببینید اینا رو ما نمیتونیم خیلی
مقایسه کنیم
به خاطر اینکه ترازو نداریم. در هر صورت همه اینا کارهای خوبه، ولی خب اینجا یه مطلب رو اونجوری که ما میتونیم از منابع دینی استفاده کنیم یه مطلب رو میتونیم بگیم، و اون این است که یه وقت ممکنه شما کمک اگر به شیرخوارگاه نکنید واقعا اینها لنگه، یعنی اینکه کسی نیست کمک بکنه، هیچ که نیست، معناش این است که واقعا اینا خورد و خوراکشون لنگه. اینجوری مثلا، و اگر اینجوری باشه که بر ما واجبه، انسان مسلمان محتاج به خونه نیست، مهمتر از خونه، محتاج به قضای اولیشه،
سد جو بکن،
سد جو بکن. اگر این باشه بله این بر روزه مقدم. اگه اینجا یه وقت هست که هستن دیگران حالا کمک میکنن، شما هم در زمره اونها، اگر کمکم نکنی هیچی نمیشه، مشکل ایجاد نمیکنه، دیگران کمک میکنن. حالا شما میری برای تعظیم شاعر مثلا فاطمیه رو بزرگ میداری، خب اینجا این رجحان داره، این اولویه. چرا؟ به خاطر اینکه تعظیم فاطمیه در حقیقت احیاء دینه و دین همه رو هدایت میکنه. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، چنده شما همه رو زنده کردید به برکت همین مجالس، محافل، تعظیم شاعر. ولی اونجا رفتید شما، خب خلاصه روزه نگرفتی، رفتی اونجا کمک کردی در حالی که دیگرانم بودن، نیاز اونچنانی هم نداشتن. اونجا برید کمک بکنید، نون آبو یه نفر رو میدید، دو نفر رو میدید، ده نفر رو میدید. ولی بحث تعظیم شاعر نون آبو یه نفر و دو نفر، ده نفر نه، هدایته. هدایت اولویت داره.
بله. عرض کنم که آقای امیری از کرج، آقای امیری خیلی لطف داشتید، بسیار بزرگوار هستید شما، تعاریف و تمجیدی که داشتید از شما خیلی ممنونیم، شما بزرگوار هستید، خدا حفظتون بکنه انشالله. آقای اسماعیلی از کرج گفتن یه مقدار خرمالو گذاشتیم تو حیات خلوت و چون له بوده تخمیر شده و احتمالاً الکل انداخته، آیا مصرفش جایزه؟
بله، هیچ اشکالی نداره. اینم سوال خوبیه. نمیدونم، من یادم نیست مشابه این سوال شده باشه. حالا من یه نکته توشه این که گفتم سوال خوبیه، اینو توضیح بدم. ببینید بعضی از میوه ها الکل ذاتی داره، مثل انگور. انگور خودش الکل داره دیگه. اصلا میوه های شیرین یه درصدی خودشون الکل دارن.
بله.
خب انگور شما نمیخورید؟
چرا؟
خیلی خوب دیگه.
خیلی هم خوشمزه.
خیلی خوب. میوه های شیرین شما میخورید دیگه. اینا الکل داره دیگه. درصدی الکل داره. این الکل رو که کسی بهش تزریق نکرده که، اضافه که نکردن که. اینا اشکال نداره. الکل هم بندوزه اشکالی نداره. خب اونی که اشکال میکنن این است که الکل رو به چیزی اضافه بکنن، مثلا به دارو الکل اضافه کنن، مثلا به دارو الکل اضافه کنن، به مواد خوراکی الکل اضافه کنن. اون هست که مورد بحثه. الکل یک قسمش که الکل عرض میشه طبی حساب میشه، چون دو جور ما داریم دیگه، صنعتی طبی، اتانول، متانول. یکیش بنا به فتوای بسیاری از عالم فقها نجسه، بنابراین نمیشه ازش استفاده کرد، فقط باید تو صنعت طب ازش استفاده بشه. ولی الکلی که ذاتیه توی میوه، خود سیب هم الکل داره. حالا درصد الکل سیب طبیعتاً از الکل انگور کمتره، پایینتره. لذا بعضی از خوراکی هاست، بعضی از میوه هاست که تسکین دهنده اعصابه. به خاطر همون الکلشه دیگه، درسته؟ مثلا انگور به خاطر همینه که بندرن انگور ازش شراب درست میکنن، همینه دیگه. چون خودش الکل ذاتیه. بله. میوه هایی که یا چیزهایی که خوردنی هایی که خودشون ذاتن مادرزادی الکل دارن، خوردنشون اشکال نداره.
بله. 0939-8108 گفتن اگر کسی جگر خام بخوره اشکال داره؟
خیر، هیچ مانعی نداره.
حالا گیرشون بده با این قیمت ها.
با این قیمت گرون اگر بتونه. حالا اینجوری که شنیده میشود میگن خاصیتش به همون خام خوردن جگر هست. ولی گوش اینجوری نیست. اصلا گوشت که کسی نمیتونه خام بخوره، ولی جیگر رو میگن قابلیت این رو داره و اشکالی هم نداره.
شریکش مشکلی نداره.
خیلی مشکلی نداره.
آقای منصور شیرزاد از شیراز شعر زیبا فرستادن که گفتن آخر برنامه بخونید. چشم، انشالله آخر برنامه با شعر شما برنامه رو به پایان خواهیم برد. 0912-3343 گفتن آقا گلمندیم، چند جلسه سوال مطرح کردیم خونده نشده. قبلا در صورت نخوندن در اون جلسه بعدی خوانده شد، ولی الان اینطور نیست. بعد دوستان توضیحن که متأسفانه پیامشون به اتاق فبان نرسیده، دعا بکنیم که انشالله مسئولی مشکل رو حل بکنه.
الان دوباره سوال،
حالا سوال بعدش اومده. بله، گفتن من قادر بر خواندن نماز نیستم، آیا جایز هست که شخصی به نیابت از من نماز بخونه؟ آیا فرقی بین این که نائب طلب اجرت بکنه و یا طلب اجرت نکنه وجود داره؟
آدم زنده که نمیتونه نمازشو بده کسی دیگه بخونه که. قادر نیستم یعنی چی؟ ایشون که چند بار تا حالا پیامک زدن لطف کنن و دوباره پیامک زدن توضیح بدن. قادر نیستم چیه؟ مریضم، عاجزم، نمیتونم بنشینم، نمیتونم بیستم، نمیتونم چیه؟ خلاصه در هر
تا اونجا که ما شنیدیم نماز برای هر شرایطی
اصلا قابل این که نماز خونده نشه، اصلا چنین چیزی نیست. الصلاة لا تسقط به حال، یعنی نماز به هیچ حالی در هیچ اوضاعی در هیچ وضعیتی از گردن شخص ساقط نمیشه. بله موارد خاصه، مثل مثلا نماز بانوان در همون ایام سیکل ماهانه، بله نمیخونن و قضا هم نداره هیچ، ولی در تمام وضعیت‌های خاص و اضطراری مثل نماز خوف در حال جنگ، همینطوره دیگه، یک کسی تو جبهه هست میخواد بره جلو، این نمیتونه بیسته نماز بخونه بگه من قادر نیستم، همینطور که داری میری، همینطور که داری میری اسلحه دستته، این که کاری نداره، بگو چی؟ زبونت که کار میکنه که، والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، همینطور داری شلیک
میکنی. نمازهای حضرت امام رو یادمونه دیگه، آخرین نمازها با اشاره حتی میگه.
بله. فرق نمیکنه. ایستاده نمیتونه میشینه، نمیتونه میخوابه. به هر طریقی رو به قبله نتونست، اب نداره، حتی پشت به قبله. بعضی وقتا اینا که تو بیمارستانن واقعا نمیشه تختشون رو به قبله بکنی. امکانش نیست. همون طرفی که هست خوابیده بخون. هیچ اشکالی.
یعنی حتی اگر بیمار لباساش نجس باشه،
حتی با لباس بله بله. امکان تعویضش نیست، امکان تطهیرش نیست. حتی با لباس نجس، حتی با بدن نجس، حتی پشت به قبله.
اینطور انجام بشه ولی نائب نمیشه گرفت.
نائب نه نمیشه گرفت. کسی که زنده است، نائب که میگن مال اونیست که از دنیا رفته، حالا میخوان براش نمازی، میخوان روزه ای چیزی انجام بدن، اونجا نائب میگیرن. حالا یا مجانی انجام میده یا پول میگیره. اونش فرقی نمیکنه.
خیلی ممنونم شما استاد وحیدپور عزیز. آقا وحید از اصفهان گفتن در رکوع به امام اقتدا کردیم، ولی شک داریم که به رکوع امام رسیدیم یا نه، وظیفه چیست؟
اگر شک داره که به رکوع امام رسیده یا نه، جماعتش که درست نیست، قطعا درست نیست، چون باید یقین کند که وقتی به رکوع رفته امام هنوز تو رکوع بوده. اینو من یه ذره توضیح بدم. ببینید امام در رکوع، بعضی عجله میکنن، خوبم نیست واقعا، و عجله وارد مسجد شده، یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، خودشو میرسونه میدوه، اومده تو صف هنو آرام نگرفته، الله اکبر، آخرش هم اینو هیچ فایده نداره، رفته رکوع. بابا وقتی که شما میری رکوع باید امام هنوز تو رکوع باشه، سر بلند نکرده باشه. اگر رفتی و قشنگ در رکوع آرام گرفتی، امام هم تو رکوع بود، این رکعت اول شما حساب میشه، درسته؟ حالا یه وقت است که میره رکوع، یقین میکنه که من رفتم امام پا شد، اینم که اصلا هیچ، این گزینه سومه که چی؟ من رفتم نمیدونم که امام را درک کردم در رکوع، یا اینکه تا من رفتم رکوع پا شد، چون بعضی جماعت ها شلوغه، نمیبینه امام رو، که نمیبینه، که صفای عقبه امام رو نمیبینه، میره رکوع نمیدونه آیا امام همچنان در رکوع هست که من رفتم رکوع یا نه. اینم باید بگه چی؟ نه نه خیر، شک دارم، پس بنابراین میتونم بگم که امام در رکوع چیه نیست، درک نکردم امام را در رکوع، پس فایده ای نداره. اون وقت چی حساب میشه اینجا؟ اینجا احتیاطش به این است که این نماز را، چون بخواد بشکنه، چه خب آقایون اشکال میکنن دیگه، نه شکستن نماز، بخوادم جماعت حساب بکنه که نمیشه. بنابراین بعضیا گفتن اینو فرادا حساب بکنه، فراداست دیگه. حالا بعضی هم گفتن که نه، احتیاط در این است که این نماز را تمامش بکنه، یعنی خودش فرادا بخونه، دوباره اعاده بکنه، دوباره نماز را اعاده بکنه.
بله. جناب استاد سوال کردن غذایی که میمونه، خب گرم کردنش، بعضی از غذا رو مخصوصا میگن دوباره گرم کردنش برای بدن ضرر داره. اگرم دور بریزیم اسراف محسوب میشه.
بله.
اینجا تکلیف چیه؟
البته حالا این ضررهایی که میگن که خودتون میدونید دیگه، الان مد شده همه چی،
همه
میگن
ضرر داره.
بله. تو فلان ظرف غذا درست کنید عرض می شود که ضرر داره، تو فلان ظرف ضرر داره، نمیدونم فلان چیزو بخورید ضرر داره، اینجوری ضرر داره، اینجوری ضرر داره، بعدم معلوم میشه که نه، اینها نظریه است دیگه، اینها نظرات متضادم داره، نظرات متضاد، یکی دیگه هم در میاد میگه که نه هیچ ضرری هم نداره، حالا من کار به ایناش ندارم، ولی معمولا اینها ضررهای کلی نیست. اگر اینجوری باشه فکر میکنم بسیاری از خوراکی ها رو شما حرام است بخورید، اگر اینجوری باشه، حرام است دا، اگه اینجوری باشه، الان نگن که پس حرامه، هی شما میگن نه
کلا مثلا فست فود ها ضرر داره، نوشیدنی گازا کلا حرام میشه،
همش اینه، حتی دوغ گازدار هم حرام میشه. اینجوری میشه، این نیست، این ضررها اگرم واقعیتی داشته باشه ضررهای جزئیه، ضررهای جزئی است غذا. حالا الان که دیگه امکانات هست، یخچال فریزره که درست، حالا میگم غذای مونده اون خاصیت اصلیش رو نداره، ولی اینجور هم نیستش که ضرر مهم داره، یعنی چی؟ تا طرف چی میشه مثلا؟ چی میشه؟ قدیم که بود بله،
امکانات سرمایشی درست نداشتن،
نه یخچالی بود نه فریزری بود، خب بیرون میذاشتن مثلا اگه هوا گرم بود، خب بله اون میترشید و واقعا دیگه شخص رو مسموم میکرد، مسموم. الان که اینجوری نیست، پس بنابراین اصلا این فرض رو من قبول ندارم. تو یخچالم که باشه بعد از دو روزم شما بخورید هیچ چیتونم نمیشه، یه مقدارم انسانم خودشو باید از عرض میشود، نمیدونم حالا چه تعبیری میکنن بعضیا که چی میگن، چیچیلیزه، نمیدونم
استریلیزه،
استریلیزه از استریلیزه بودن بیرون بکنه، چون این بدتر انسان رو مثل اینه دیگه، مثل تو نهج البلاغه میگه امیرالمومنین، میفرمان چون مثل درخت هایی باشید که در بیابان با همه تندبادها و نمیدونم طوفان و چی اینا بازم میبینی چیه،
محکم ایستاده،
آبم نمیخوره، محکم ایستاده. ولی یه گله، یه گله شما همین زمستونیه 10 دقیقه یه رو بذارید بیرون تو هوای سرد از بین رفته. اینه، اینجوری نباشه که ما حالا فکر بکنیم که مثلا حالا این غذا رو الان بخوریم چی میشه، یه مقدارم اینا رو فرهنگمونو عوض بکنیم. نه بخوریم، اشکالی هم نداره بخوریم، بخوریم، اسراف هم عرض میشود که نفرمایید که الان بخوریم چنین چنان میشود، بریدیمش دور. نه منطقه اگر واقعا واقعا اینجوریست که ضرری کلی داره، مهم داره، به این صورت دورش نریزم، بریزم برای حیوانات، حیوان استفاده بکن.
اول همه خوردنی ها بسم الله الرحمن الرحیم بگیم که انشالله
انشالله زنیم.
آقا سعید از شیراز استان فارس به 3012-03 سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت پیام زدن، پیامک زدن. جناب استاد گفتن شخصی به دیگری میگه که این مقدار از املاکم بعد از فوتم مال تو باشه.
بله.
گفتن آیا این عمل هبه محسوب میشه یا وصیت؟
خیر، وصیت. اصطلاحا اینوش میگن وصیت تملیکیه. یعنی وصیتی است که بعد از مرگ اون شخص وصیت کننده اون مال ملک اون شخص خواهد شد. هبه نیست، هبه اینه که الان، همین الان، همین الان من این لیوان رو به شما بخشیدم، تحویلتونم میدم، شما تحویل میگیرید، این میشه هبه، این میشه بخشش. ولی نه، اگر وصیت کرد بعد مرگم، الان که نه، بعد از مرگ میشه وصیت، وصیت تملیکی است. بعد از اینکه مرد وصی وظیفه دارد که این مال را تحویل کی بده؟ تحویل همون شخصی که به نفعش وصیت شده.
عزیز بیننده پرسیدن کسی که قصد مسافرت بیش از 8 فرسخ داره و در بین را قبل از 4 فرسخ از سفرش منصرف میشه، وضعیت نمازش چطوره؟
خونده یا نخونده؟ حالا میخواد بخونه؟
توضیح ندادن. حالا
اگر بین راه منصرف بشه از این که بقیه راه رو بره، این معلوم میشه که سفر شرعی دیگه نمیخواد بره دیگه، منصرف شده دیگه. مثلا 10-15 کیلومتر، مثلا 15 کیلومتر از شهر اومد بیرون، گفت نه برگردیم بابا، هوا سرده، طوفانیه، نمیدونم برف، یخه، نمیشه رفت. با اینکه این قصد سفر کرده بودا، همین الان اگر همونجا وایس نماز بخونه باید تمام بخونه، این حق نداره شکسته بخونه. چرا؟ چون قصد سفر داشت ولی الان قصد سفر
ندارد.
همین الان باید نماز تمام بخونه. حالا یه فرض دیگه، حالا اگه شکسته خونده بود توی یه نمازخونه بین راه تو 10 کیلومتری،
چون قصد سفر داشته،
قصد سفر داشت، خونده بود نماز رو، شکسته خونده بود و یه 5 کیلومتر دیگه هم رفتن، دید نه خیلی جاده یخبندون و بد جوریه،
پشیمون شد
برگردیم، اون نماز شکسته فایده نداره،
بعد دوباره بخونه.
اگر وقت هست بعد دوباره بخونه، تمام
بخونه. اگه وقت گذشته بعد،
اگر وقت گذشته کی پشیمان شده؟ نه کی؟ مثلا فرض کن ساعت 6 بعد از ظهر دیگه نماز ظهر است، قضا میشه دیگه، این شکسته خونده بود ساعت مثلا 6-6:30 پشیمون شد،
خب این که دیگه گذشته بود،
دیگه گذشته دیگه،
قضا نداره،
نه اون قضا نداره.
آقای احمدی از قم گفتن اگر امام جماعت موقع خوندن حمد و سوره آیه رو نخونه و یا در تلفظ کلمی اشتباه بکنه، وظیفه مأمومین چیست؟
اگر جا بندازه سهوًا، بعد یه جوری متوجهش کنن. مثلا فرض بفرمایید که حالا یه نحوی که بشه او رو
صف اولی
به یه نحوی مثلا حالا یه سرفه‌ای بکنن، یه چیزی اینا که امام جماعت متوجه بشه. گاهی هم متوجه میشه،
بله معمولا متوجه میشه،
حواسش نیست، مثلا یه آیه کوچیک رو جا میندازه، حواسش نیست، دوباره میخواند. اگر که دوباره خوند برای مأمومی هیچ اشکالی نداره. یا مثلا اگر کلمه رو مثلا غلط خونده، متوجه شد دوباره کلمه رو صحیحش رو خوند، هیچ مشکلی برای معموم ایجاد نمیکنه. ولی یه وقت از کنار دیگه یه آیه رو جا انداخته رفته، نماز خود امام که درسته چون سهوی بوده، سهوی باشه که نماز مشکل نداره،
یعنی اصلا متوجه نشده
نماز خودش درسته، ولی برای مأمومین که حمد و سوره ای را نمیخوانند نمیشه اکتفا کرد به این حمد و سوره امام. مأموم با چیکار بکنه؟ همونجا وقتی میبینه که امام این آیه رو جا انداخته، امام دیگه رفت برای خودش، همونجا مأموم چیکار بکنه؟ فرادا بکنه. فرادا یعنی چی؟ یعنی خودش حمد و سوره را بخونه و بره.
بله. گفتن در کشورهای غیر اسلامی اگر مغازه ادعای فروش غذا بازپ اسلامی رو داشته باشه یا علامت حلال رو بر روی کالا یا مغازه‌اش زده باشه، آیا میشه به همین اکتفا کرد و از اون محصولات گوشتی خرید؟
نه، به این اکتفا نمیشه کرد. مهم اطمینانه. اگر واقعا اطمینان دارید که این مارکی که زده نوشته ذبح اسلامی یا مثلا زده مارک حلال، حالا یه برند جهانیه دیگه، برند جهانیه، میذارن حلال، اگر اطمینان دارید، چون معلوم نیست، تا جایی که ما اطلاع داریم گاهی این مارک ها حقیقت و واقعیتی نداره، اینجوریست، یعنی گاهی غش در معامله است، یکی از مصادیق غش در معامله همینه، یعنی فریب خریداره. اطمینان نداشته باشید فایده نداره. اگر اطمینان دارید این که نه آقا من به اینا اطمینان دارم، واقعا اینا وقتی مارک رو میزنن تقلب تو کارشون نیست، مطمئنی تقلب تو کارشون نیستش کنند.
خیلی ممنونم. گفتن آیا به پولی که از طرف پدر و مادر به عنوان هدیه به فرزندان داده میشه خب تعلق میگیره؟
مقلده چه کسی؟ اگر نظر رهبر معظم رو میخوان یا کسی است که باقی به تقلید امامه، نه، بخشش هبه خمس نداره. اگر مقلد سایر آقایون هستن، این پولی که پدر یا مادر هدیه میده به فرزندش، بله، این اگر بماند مصرف نشه، سال بهش بخوره ها، مصرف نشود، این خمس داره. چون امروز یک کسی از من مسئله میپرسید، میگه یه انگشتری رو کسی بخشیده طرف دست کرده، این خمس داره. گفتم بابا این که مصرفه که، مصرف بشه که خمس نداره که. شما بفرمایید یک کسی به دیگری مثلا چیزی رو هدیه داده، چشم روشنی سوغاتی داده، اصلا استفاده نکنه گوشه تو کمدش، این اگر سر سال بمونه خمس داره.
اگه استفاده بشه که
استفاده بشه که خب انگشتر رو دستش کرده استفاده است. اگر موند پدر مادر هدیه داد، اگر موند مصرف نشد سر سال، به فتوای اکثر آقایون فقها خمس داره.
بله. گفتن آیا لوازم آرایشی برای غسل و وضو مانع محسوب میشه؟
اینو بعد از خود سوال کننده بپرسید، خودش تجربه کنه، کاری نداره که. بنده نمیدونم که، لوازم آرایشی مختلفه، ما که استفاده نمی‌کنیم که، مختلفه. یه وقت می‌بینید که چربی این لوازم، چون چربی داره دیگه، چربی این لوازم به اندازه ایست که واقعا وقتی آب رو به صورت میزنه آب وای میسته. دیدید شما تا حالا؟
بله، دست چرب باشه،
چرب باشه، آب رو که میریزید دوندون آب وای میسته، این نشون میده که آب به پوست نرسیده. خودشون تجربه کنن، کاری نداره. و به کمی زیادیش هم باز مرتبط هست، بعضی وقتا خیلی کمه، یه شاید فرض بفرمایید لایه خیلی نازک کمه، شاید این مشکل ایجاد نکنه، ولی اگر زیاد باشه بستگی داره. مثلا فرض کنید که حالا رژ لب مالیده، خب این معلومه که مانع، این حتما مانع، مختلفه دیگه، خودشون باید تجربه کنن ببینن.
بله. گفتن اگر امام جماعت در اثنای نماز نمازش باطل بشه وظیفه مأموم چیست؟
مأموم نمازش باطل نیست. مأموم نماز به ادامه میده، نمازشو میخونه، به شرط اینکه حمد و سوره رو گذشته باشه. ببینید این فرق کجاست، امام جماعت کجا چنین اتفاقی براش افتاده. مثلا اگر تو فرض مثال میزنم، مثلا اینجوری مثال میزنم، از سجده رکعت اول پا شد، متوجه شد که وضو نداره، امام جماعت متوجه شد وضو نداره اصلا، رفت پی کارش که وضو بگیره. خب یه رکعت که اینا خوندن، این یه رکعت که درسته که، اینا پا میشن برای رکعت دوم دیگه، خودشون حمد و سوره میخونن، فرادا میشه، اینکه روشنه. یه وقت نه، تو تشهد رکعت دوم این اتفاق میفته، خب دو رکعتی که خوندن درسته، پا میشن بقیه نمازشون رو میخونن، در هر صورت بقیه نماز فراداست.
بله. 0918-16-27 گفتن من و خانومم رجوع کردیم بعد طلاق، قبلش 14 سکه و سفر حج بود.
بله.
ولی بعد رجوع کردیمش 4 میلیون پول نقد، بازم میخواییم طلاق بگیریم، چند باید بدم الان؟
خب کار اشتباهی کردن. رجوع که عقد جدید نیست که مهریه جدید میخواد. مهریه هم مهریه اوله.
بله.
اصلا رجوع عقد جدیدی نیست. رجوع معناش این است که پشیمان شدن رفتن سر زندگی. با چه مهری؟ با همون مهر قبلی، هر چی که بوده. اینکه ما 4 میلیون کردیم چیز کردیم. نه، این اشتباه، این درست نیست. و اگر خدایی نکرده الان منجر به طلاق بشود، همون مهریه سابق رو، هم مهریه اول رو باید به خانومش بپردازد.
بله. شما همچنان همراه هستید با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. همونطور که عرض کردم، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 18 تا 19 میتونید از به وقت ایران اسلامی به صورت زنده این برنامه از شبکه جهانی ولایت ملاحظه بفرمایید. هم در زمان پخش برنامه، هم در زمان بازپخشش میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید، حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. 3012-03 برای های ارتباطی رو هم حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. ببخشید دوستان، این نکته. خب آخرین سوال میفرمایند.
بله، بچه‌ها که اون شعر رو قول دادید بخونید.
بله، الان پیداش میکنم. بیننده بزرگواری که گفت دادن شعر بخونیم، گفتن حکم تلفظ اشتباه در نماز چیز. فکر کنم برای ما پرسیدن این سوال رو.
تلفظ اشتباه اگر واقعا غلط خونی باشه، ببینید تلفظ اشتباه دو جوره. من اینو خیلی سریع هم بگم. یه وقت تلفظ اشتباه این است که تجوید رعایت نکردید. یعنی اگر از مثلا یک قاری معتبر بپرسید، قاری، چون قاری ها خیلی تجوید رو رعایت میکنن، یا آقا این چیه میخونی، حتی ممکنه به من طلبم اعتراض بکنه. این اگر باشه، این ملاک نیست. نکات تجویدی و قواعد تجویدی در نماز رعایتش لازم نیست. اما یه وقتی اینا واقعا غلط میخونه، غلط میخونه به این معنا که مثلا میگیم ولالین، باید واد بخونی، ولی این چجوری میخونه؟
ولالزالین.
بابا این زه زنبوریه، زنبور چجوری می‌نویسی با زه؟
اصلا معنی کلمه عوض میشه،
عوض میشه. اینا این غلطه واقعا، این غلط خونی. اگر اینجوری باشه دو جوره. عمدیه. عمدی یعنی چی؟ عمدی یعنی میتونست بره یاد بگیر، نرفت یاد بگیر، رفته ولش کن، همینجوری میخونیم نماز رو، باطله. ولی یه وقت هست که نه خیر، عمدی نیست. این بنده خدا دیگه 70 80 سال سن نشه، هر چی من و شما بهشون یادم بدیم، اصلا بدتر میشه. یه جور دیگه میشه، نمیتونه، عاجزه. این اگر باشه همینی که میخونه درست.
خیلی ممنونم. ما حدوداً 2 دقیقه دیگه زمان داریم. اگر زحمتی نیست چند تا دعا بفرمایید و بعدش من این شعری که آقای منصور شیرزاد شیراز برام فرستادن بخونم به عنوان حسن ختام و از محضر بیننده ها مرخص بشیم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک. پروردگار به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج فرزندش رو نزدیک بفرما.
الهی
همه ما رو از اعوان و انصار اون بزرگوار قرار بده و قلب مبارک اون حضرت رو از همه ما راضی بفرما.
الهی
حوائج همه شیعان امیرالمومنین، مخصوصا بینندگان خوب ما داخلی و فراتر از مرزها در هر کجای این عالم که هستن، حوائجشون رو برآورده به خیر بفرما.
الهی
دنیا و آخرت منت بر ما بگذار و دست ما رو از وجود مقدس فاطمه زهرا و اولادش کوتاه مفرما.
الهی
لحظه مرگ و شب اول قبر اون حضرت و فرزندانش رو به فریاد ما برسان و زیارت و شفاعتشون رو نصیب همه ما بگردان.
الهی به برکت صلوات بر محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از حضرت استاد وحیدپور خیلی سپاسگزارم. به همکاران بسیار عزیزم خدا قوت بگم. از شما بیننده‌های خوب و دوست داشتنیم خیلی سپاسگزارم. تو این ایام اگر تو مجالس روزه شرکت میکنید، بنده، جناب استاد، همکاران عزیزم و همه بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. با این شعر زیبایی که آقای شیرزاد برام فرستادن از حضورتون مرخص میشیم. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز حساب پرونده ما به دست زهرا برسد. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان، پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.